بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و عجل فرج محمد. خب بحث ما در ارتباط با فضایی بود که عرض کردیم در علم سیاست و دانش‌ها و علوم مرتبط با سیاست، مخصوصا بحث‌های بین‌رشته‌ای در غرب مطرحه و این فضا منتقل میشه به فضای جامعه اسلامی ما و سبب میشه که شبهاتی را در ارتباط با مسئله فقه سیاسی ما به وجود بیاره که ما میخوایم فقه نظام سیاسی اسلام را با بررسی این شبهات و پاسخ به این شبهات و بعد تحلیل در واقع احکام فقهی مربوط به اونها را بررسی کنیم. تقریبا سه بیان و سه استدلالی رو که آقایان در حالا غرب در ذیل خیلی از بحث ها ارائه کردند رو توضیح دادیم و توضیح دادیم که این بیانات در واقع ناظر میشن به این که من وقتی میخوام نظام سیاسی رو در اسلام به نام مثلا مردم سالاری دینی ارائه کنم و که انم میخوام برم دنبال یه دموکراسی دینی و مرز دموکراسی دینی رو از دموکراسی غرب جدا کنم و به اصطلاحی که قبلا گفته شد و در تعابیر امام عظیم الشأن ما و در فرمانشات مقام معظم رهبری وجود داشت داره، بیام و بگم که خلاصه ما دنبال اینیم که اسلام یه مدلی ارائه کرده و یک فکری را داره به وجود میاره که این فکر پاسخ همه اشکالاتی رو که در دموکراسی غرب میده، آقایون در مقابل این مدل اشکال جدی دارن تو علم سیاست. و اشکال جدی آقایون در علم سیاست رو شروع کردیم، خلاصه بخشیشو توضیح دادن در قالب سه شبهه. منتها در این توضیح اخیری که دادم، حالا مثل این که دوستان هم در درسای ما گذاشتن در کانال، تماس‌های زیادی با من گرفته شد و خواهش کردن که بعضی از اینا را یکم بیشتر باز کنم تا قبل از این که به پاسخ و اون مدل پاسخی برسیم، آقایون خواهش کرده بودن که اینا توضیح بیشتری داده بشه، مخصوصا این تیکه که ما عرض کردیم که دموکراسی گله‌ای در مقابل دموکراسی در واقع رأی و باور به اصطلاح یا حتی تصریح دادیم که این دموکراسی گله‌ای یعنی من به صرف اکثریت تمسک کنم و کار نداشته باشم که این اکثریتی که الان آمدن در راهپیمایی های انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ما را به عنوان رهبر انقلاب پذیرفتن و ما در واقع استنادمون اون اکثریت قاطعی است که آمدن و در واقع امام را پذیرفتن به عنوان رهبر، اینا میگن خب این دموکراسی چه دموکراسی است؟ اگر منظورتون اینه که این دموکراسی دموکراسی نشأت گرفته از باور و شناخت و اعتقاد قوی جازمه، خب اون دموکراسی تو فضای این است که ما دین رو ایدئولوژی تلقی کنیم. توصیه دادم دیگه، حالا بر نمیخوام بگردم به این. و اما اگر نه، صرفا گله ای انسانن که دموکراسی گله ای و رأسی به اصطلاح، خب این دموکراسی گله ای و رأسی دیگه شما باید براشون حد و حدود قائل نشید و باید بگید این گله و این اکثریت به هر جا رفت، اگر رفتی تو الزامات مکتبی و لذا اسمش گذاشتی دموکراسی دینی اسلامی مردم سالاری دینی، خب اگه این تو این فضایی، خب این فضا معناش اینه که اسلام ایدئولوژی، اسلام ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی اسلام یه سری بایدها و نبایدها، یه سری قداستها داره. و چون اسلام رو این مردم به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفتن، این باید و نباید رو پذیرفتن. بله، وقتی این باید و نباید رو بپذیرن، اون موقع معلوم میشه که این دموکراسی حدی داره به نام اسلام. این مردم سالاری دینیه، درسته، این تو فضای قبول ایدئولوژی اسلامی. یعنی چی در فضای قبول ایدئولوژی اسلامیه؟ یعنی در فضای قبول اینه که دین ایدئولوژیه. اگر دین ایدئولوژی بود، بله، در این دین قداست هست، در این دین باید و نباید هست، پذیرفتن این دین به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفتن همه اون باید و نباید هاست. و اگر این طوری شد دین، بله، شما اون الزام سیاسیتون رو باید بپذیره. همه باید قبول بکنیم که بله، دین به عنوان یک ایدئولوژی مفسر میخواد. این ایدئولوژی مفسر دین طبقه روحانیته، مفسر دین در واقع عالم مجتهدی است که در واقع جای امام معصوم رو گرفته و فرجع و فیها الى رباط احادیثنا. رجوع کنید به این عالم در به عنوان راوی حدیث ما و مبین نظر ما و نظر او رو بیابید. ببینید سازمان این میشه. شما مدل مردم سالاری دینیتون داد درست کردن یک دموکراسی رأیی و باوریه. اینطوری میخوام بگم. این دموکراسی رأیی و باوری اگه شد مبنای در واقع تفکر شما، مردم سالاری دینی اتوش در میاد، الزام به قبول طبقه‌ای به نام طبقه مقدس روحانیت که مفسر دینه در میاد، الزام به این که اون رأی در یه چارچوبی وجود داشته باشه، اون در اون یه چارچوبی وجود داشته باشه به نام الزامات و بایدهای دینی از توش در میاد. و اگر در واقع این در واقع چیز رو شما قبول کردید ازش، خب دیگه همه لوازماتش برش بار میشه. اون موقع باید بگید که بله، ما میخوایم مردم رو به بهش ببریم ولو نخوان. اون گله ها، اون رأس ها ممکنه ندونه، ولی همین که دین ایدئولوژیه و این ایدئولوژی رو پذیرفتن، الزام میشن به لوازمش. مسئله شریفش معارضم اینجا یه بحثی رو ما تو حاشیهش مطرح کردیم که اینجا اگر اینطور شد، اون موقع اینا میگن که بله دیگه لوازم این فکر برش بار میشه. متأسفانه یکی از لوازم مهمش که گفتم نیاز به بررسی داره اینه که آیا دین به این شکل اگه مطرح شد، آیا فرهنگ درش تعریف میشه یا نه. بعضی از غربیا دین و ایدئولوژی میدونن اما فرهنگ رو ازش جدا میکنن، مثل آی شریعتی که اگر این طوری شد، اون موقع باید فرهنگ رو از یه جای دیگه آورد. مثلا شما دیگه نمیتونید فقه فرهنگ داشته باشید، نمیتونید تو مباحث فقه سیاسیتون رابطه مثلا فرهنگ و سیاست رو بحث کنید. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ جای دیگه در اومده، ربطی به ایدئولوژی نداره. اینا میگن دین ایدئولوژیه اما فرهنگ منشأش چیز دیگریست، مربوط به دین نیست. و دین نیامده فرهنگ رو عوض کنه. ببین دقت کنید، دین باید نباید الزاماتی داره، این الزامات از توش قبول ولایت فقیه در میاد، از توش قبول طبقه مفسر و رهبری در میاد، اما از توش اصلاح فرهنگی در نمیاد. لذا این ولایت فقیه و این در واقع نظام حاکمیتی با بیسی قابل جمع، هیچش کالم نداره. چرا؟ چون تو سازمان این فکر ایدئولوژی غیر از فرهنگه. ایدئولوژی داره، باید داره، نباید داره، عنصر قداست داره، عنصر معنویت داره، طبقه مفسر میخواد، عالمی میخواد که جا پای معصوم بذاره و تفسیر کنه و تفسیرش اینقدر مقدس باشه که همه بپذیرن. لذا تو این مدل نظام سیاسی بله مردم سالاری دینی درست میشه و این مردم سالاری دینی در واقع این نظام سیاسی شما رو درست میکنه. متا همینجا عرض کردم اینجای بحثیست که یه عده میخوان میگن نه خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری موقع ایستاد در مقابل این نظر گفت نه این غلطه، مثلا شریعتی میگفت اسلام ایدئولوژیه ولی فرهنگ نیست. بعد برای خودش استدلال میکرد که من دوستانو دیگه نمیخوام اینجا معطل بشن، بعضیا گفتن توضیح بدید دیگه. دوستان خواهش میکنم دوستان مدرسه فقه امیرالمومنین یا عزیزان مفتا نوار جلسات درسی مربوط به این بحث رو که من تو مبانی فقه حکومتی گفتم اونا رو در تو کانال بذارید دوستان استفاده کنن، من دیگه تکرار نکنم. اونجا ما مفصل گفتیم خدا رحمت کنه من مولوی مطهری را نامه ای نوشتن ایشون قبل از پیروزی انقلاب به امام در نقد شریعتی، که تو اون نامه نوشتن که اماما ایشون دنبال نقد روحانیته و من ولو به روحانیت اشکال دارم ولی روحانیت و یگانه ملجع مردم میدونم، با این مقدمه شروع میکنم، بعد شروع میکنم مقالات ایشون رو شخصا مطالعه کنید که در کیهان از ایشون چاپ شده. یه بخشش ضد مارکسیست مقالات خوبیه، یه بخشش در ارتباط با ملیت ایرانیه من مایم تحریم میگم، و این بخشی که مربوط به ملیت ایرانیه طوری از ملیت ایرانی دفاع کرده که اسلام ایرانی از توش در اومده. خدا رحمت کنیشون ببین انگار که برای امروز داره بحث سیاسی میکنه اسلام ایرانی. و توضیح میدن میگن چرا مبنای فرمایش های شریعتی اینه که خلاصه این مقالات این است که ملاک ملیت خون و نژاد نیست، ملاک ملیت فرهنگه. فرهنگ از کجا میاد؟ از تاریخ میاد. ما تاریخ 2500 ساله داشتیم، یه فرهنگ ایرانی داریم. این فرهنگ ایرانی مورد حمله اسکندر، حمله عرب، آقای مطهری میگه نمیگه حمله اسلام، میگه حمله عرب، حمله مغول قرار گرفت و بعدم درباره حمله عرب و نهضت شعوبیگری بحث کرده، نهضت شعوبیگری رو تقدیس کرده، آنگاه گفته اسلام برای ما ایدئولوژی است. این حرف مهم شریعتیه که خیلی از فلسفه سیاسی با این مخالفن، میگن اگر کسی گفت اسلام ایدئولوژیه اون عوارضی رو نظام سیاسی رو باید بپذیره، دیگه نمیتونه طبقه روحانیت رو نقد کنه. متامر ما میتره حالا با ایدئولوژی بودنش کار نداره، میگه این اومده گفته اسلام برای ما ایدئولوژی است و فرهنگ نیست، اسلام نیامده فرهنگ ما رو عوض کنه. اون موقع شما اگه خواستید بحث فرهنگ کنید، فرهنگ کاری به دین نداره. فرهنگ رو از کجا میارید؟ ایشون میگه از تاریخ میارید. اگر فرهنگ رو از تاریخ آوردید، بعد اینا رو دیگه نقل میکنه که بله تعبیر قشنگ آقای مطهری اینه که اسلام نیامده فرهنگ ما رو عوض کنه، بلکه تعدد فرهنگ ها رو به رسمیت میشناسد، همونطوری که تعدد نژادی را یک واقعیت می‌داند و آیه کریمه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل ناظر به این است که اختلاف نژادی و اختلاف فرهنگی، اولی یعنی نژاد ساخته طبیعت، دومی یعنی فرهنگ ساخته تاریخه، پس به جای خودش محفوظه. اگر این طور باشه اون موقع اسلام ایدئولوژیه، فرهنگ از ای ملیت ما میاد، اسلام ما از ایدئولوژی ما میاد، اسلام ایرانی میشه. به طوری که حالا دیگه اینو نگاه کنید یعنی این مدل اینطوری ما باید درستش کنیم. اگر اسلام ایدئولوژی باشه یک، اگر ایدئولوژی فرهنگو بگیره دو، اون موقع تو این ایدئولوژی اسلامی ما حیثیت فرهنگ، سیاست، جامعه فرد باید بحث شه. پس الان یه دید اینه که اسلام ایدئولوژیه، ولی فرهنگ نیست. یه دید اینه که اسلام ایدئولوژی، فرهنگم کنارشه. یادتون هست از تاغان دامزله ایشون وقتی بحث سبک زندگی اسلامی رو مطرح میکردن فرمودن یه مشکلی رو بعضی از افراد غرب زده هی تکرار میکنن، ایدئولوژی زدائی میکنن تا سبک زندگی اسلامی شکل نگیره. آد از این نظریه دفاع میکنن که اگر اسلام ایدئولوژی بود فرهنگم توشه، هم همین ها، یعنی قبول نقد میکنن این تیکه حرف شریعتی را. حتی آقا شریعتی رو کامل نمیکنن، خیلی هم دقیقا، چون این تیکه حرف شریعتی که اصلا اسلام ایدئولوژی خودش قابل دفاعه. ما بدتر از شریعتی هم داریم که اصلا اسلام رو ایدئولوژی نمیدانه تا از توش نظام سیاسی در نیاد. اگر اسلام ایدئولوژی بود نظام سیاسی رو تأمین کرد، اگر ایدئولوژی فرهنگ رو هم شامل شد، اون موقع سبک زندگی اسلامی نظام فرهنگی ما درست میشه. البته بحث بسیار فنی داریم، مدل اسلامی ایرانی پیشرفت رو اینجا باید بحث کنیم. خواهش میکنم دقت کنه، ایرانی، اسلامی ایرانی، التقاط توش نیست. حالا بعدن باید سر جای خودش تو فقه فرهنگ اینا رو گفت. بالاخره خوب، حالا آقایون خواستن من یه مقدارشو توضیح دادم، ولی خواهش دارم ارجاع بدید آقایون رو اگر لازمه، هم دوستان مدرسه و هم دوستان مفتا، این نمرهای درسی اون موقع رو که تو بحث مبانی ما بعضیاشو گفتیم، الان داریم برش فقه سیاسیشو ادامه میخوایم بدیم، ولی این مقدارشو یه بخششو گفته بودیم قبلا. خیلی دوستان دیدم مراجعه زیاد کردن به این درس ها و تماس با بنده گرفتن که اینا رو یه ذره بیشتر توضیح بدید. بالاخره ببینید، این یه دیده که من میتونم اسلام رو ایدئولوژی بدانم، یک، و اگر ایدئولوژی دانستم ایدئولوژی فرهنگ رو میگیره یا نه، دو، مدل نظام سیاسی ما خیلی مشخص میکنه. در مقابل این دید، دیده دیگری وجود داره که نه، اصلا اسلام ایدئولوژی نیست. برای این که ثابت کنن اسلام ایدئولوژی نیست، حالا یه مسیری دارن که ما بعد بحثشو میکنیم، ولی الزاماتش اینه، میگن اگر اسلام ایدئولوژی نباشه و به اصطلاح فربه‌تر از ایدئولوژی باشه، دیگه اسلام لازم نیست که حاکم باشه، روحانیت لازم نیست حاکم باشه، مدل ولایت مطلقه فقیه که اختیارات نبی اکرم رو داشته باشه صلوات الله علیه به تعبیر امام باشه، غلطه. خب دقت کنید، خواهش میکنم، برای نبی اکرم میگن بله اشکال نداره، نبی اکرم ایدئولوژی یعنی دموکراسیش دموکراسی باوره، ایمان و اعتقاده. اما این ایمان و اعتقاد قابل تحصیل نیست مگر در عصر ظهور. لذا من دیدم در بعضی از نوشته های اینها حیث مهدویت رو که گفتم یه ورژن دیگریست که من باید بیشتر براتون باز کنم، خیلی قشنگ سر این پیاده میخوان بکنن، میگن اصلا میدونی چرا غیبت اتفاق افتاده؟ غیبت اتفاق افتاده تا باور به وجود بیاد. خدا نخواسته با زور این کارا، الان این تو بحث سیاسی ما پرطرف داره. خواهش میکنم ببینید، ما تو این 8 سال گوشمون پر شد از این حرفا. اصلا گفتن غیبت اتفاق بیفته تا قبول و باور تاریخ به جامعه به معصوم برسه، اون موقع اگر یه دموکراسی بر اساس باور اتفاق افتاد، بله اشکال نداره، ولایت مطلق است. اما میخوان حرف امام اینطوری نقد کنن، میگن نمیشه گفت این فقیه جامع و شرائط همه اختیارات ولی امام معصوم و نبی اکرم رو داره. چرا؟ چون دموکراسی که امام رو امام کرده دموکراسی گله ایه، دموکراسی که اون معصوم رو ولی میکنه دموکراسی باوره، رأی به معنای باور. لذا عرض کردم ببین اینطوری نتیجه میگیرن که شما اولا اسلام رو ایدئولوژی ندانید، اسلام فربه‌تر از ایدئولوژی است. ثانیا اسلام که فربه‌تر از ایدئولوژی است، طبقه مفسر نمیخواد دیگه، فهم مقدس نداریم از دین که میگن بلای دوره فلسفه اسکولاستیک کلیسا سر ما بیاد، نشه فهم با فهم فقیه مقابله کرد. ما ببین فهم مقدسه، ما جدایی دین از سیاست این از فکر سیاسی نداریم، اما جدایی دین از حاکمیت داریم در اصل غیبت. بعد اینا میخوان بگن ببینید استدلال علمی هم داریم، اصلا میخوان بگیم اگر کسی گفت ایدئولوژی آمده باور به وجود بیاره، الان تحقق باور تو علوم انسانی بشری امکان نداره. تعدد تنوع و اشکالات متعددی که در خود علوم انسانی بشر هست، مدل واحدی برای ایجاد باور درست نمیکنه. واخن خدا حفظ کنه آقا رو، آقا با یه دقتی میخواد اینو نقد کنه. در من تو نقد که رسیدم، چون این تیکه یه اخیرش پراگماتیستیه، میخوام بگم تحقق پیدا نمیکنه حتی اگه درست باشه. اولا فربه‌تر از ایدئولوژی اسلام، ثانیا دموکراسی مبتنی بر ایدئولوژی یعنی باور محقق نیست، الان گله ایش محققه. سالسن این ایدئولوژی مبتنی بر باور مال معصومه و غیبت، که حالا من مهدویه چه توضیح خواهم داد براتون، باید بعدن محقق شه، الان محقق نمیشه. و رابعاً علوم انسانی فعلی ما هم نمیتونن چنین مدلی رو محقق کنن. خامسنش هم که اول توضیح دادم که اگر فرهنگ از ایدئولوژی جدا بشه، باز الزامات خاص خودشو داره. اگر فرهنگ درون ایدئولوژی تعریف بشه، باز الزامات خاص خودشو داره. شما اگر گفتی فرهنگ داخل ایدئولوژی، ما با ایدئولوژی زدائی میخوایم کار فرهنگو خراب کنی، فقه فرهنگو، فقه تربیت رو با ایدئولوژی زدایی. اگر گفتید نه فرهنگ بیرون از ایدئولوژیه که مثل شریعتی دفاع میکرد، که هیچ دیگه اصلا بیرونه، خودش خود به خود به شکل مکانیزمی، شما در واقع باید با ملیت کار کنید، بگید کجای بی سی با ملیت ما نمیسازه، نه با اسلام ما. بنابراین من استدعایی که دارم از سروران بزرگوارم که این نکته نکات بسیار بسیار مهم این فضا رو ببینن. یه تیکه از این بحث باقی مونده که من این بحث مهدویت سیاسی را و ارتباطش با نظام سیاسی را که یه بخشش را اشاره کردم یکم بیشتر توضیح بدم. بعدم قول دادم ببینید که بعضی از بزرگان ما مثلا شهید آقای صدر رضوان الله تعالی یا شهید مطهری، ببینید نوع ورودشون به این منظومه چطور بوده. ببینیم اینا طوری ورود کردن که این منظومه پاسخ مناسب خودشو پیدا کنه. به قول ماها بنایی بحث کردن، مبنایی بحث کردن، تونستن قلع ماده اشکال کنن. بله الان یک کسی تو این فضا راحت میگه من تفکر سکولاریستی دارم، اما سکولاریسم به معنای جدایی دین از حاکمیت، نه جدایی دین از سیاست. فکر سیاسی میگه بسه باشه، اسلام هیچ وقت از فکر سیاسی جدا نبوده، اما همیشه از حاکمیت جدا بود. خیلی از علما هم ترجیح دادن تا زمان ظهور وارد تفکر حاکمیتی نشن، یه تفکر سیاسی داشتن. خب ببینید، ببینیم بعضی از بزرگان ما مثل شهید آقای صدر و بقیه تونستن اینو ریشه کن کنن و ریشه‌کنی اتفاق افتاده یا نه، تا انشاءالله دیگه وقت اذان و بیشتر از این ما فرصت نداریم، انشاءالله خدمت شما این رو ادامه بدیم. من خیلی عذرخواهی میکنم، من به دوستان گفته بودم از یه ربع 11 چون ما حداقل دو تا 30-35 دقیقه برسیم، حالا دیگه این اتصالات و یه مداری ناهماهنگی ها پیش میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.